نه غریبه ها، در میان اهل خود، شهر خود، حالا مثل قصه ما، مثل بنی اسرائیل در میان فرعون است. چطور اونها پسرا رو میکشتن و سر از بدن جدا میکردند و زنها رو به کنیزی و غارت میبردن و اینها، الان وضعیت ما اون گونه است در میان اهل خودمون. و فرمودن که امروز، این فرموش حضرت، امروز وضع ما به قدری سخت و دشوار شده که مردم برای تقرب به دشمنان، به بزرگ ما، به سالار ما علی علیه السلام سب و لعن میکنن. که این یکی از فرمایشات حضرت که دیگه اوج اون وضعیت خفقان اون موقع رو داره حضرت. و در یک فرمایش دیگه میفرماد در همین تاریخ که حضرت فرمودن در تمام مکه و مدینه تعدادی که ما رو دوست داشتن، حضرت نمی فهمد شیعیان ها، میگه محبین، یعنی یه پله میان پایین تر تازه، کسایی که ما رو دوست داشتن، نه شیعیان ما، تازه اونها به 20 نفر هم نمی رسیدن. در یک فرمایش دیگری حضرت فرمودن که بعد از قصه کربلا، بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه، نسبت به ولایت ما اهل بیت علیهم السلام، مردم مرتد شدن الا 3 یا 4 نفر، که البته بعد در انتها فرمود ولی بعدن به مرور ملحق شدند و کثرت پیدا کرد. این که حالا با اون 3 تا کاری که حضرت انجام داد در انتهای بحث اگه فرصت شد عرض می‌کنیم، ولی بعد از قصه کربلا، یعنی امام حسین شهید شده، اهل بیت تشریف آوردن مدینه، حضرت داره این چنین میفرماد، یعنی ما تعدادمون به 20 نفر نمیرسه، اینا که ما رو دوست دارن تو کل مکه و مدینه و حجاز.
بس فضای خفقان حاکم بر مدینه و حاکم مدینه، یعنی خود اون داستان رو حالا در خلال گفتگو من هم اسنادی که در حقیقت تحقیقش هست میگم.
قیام حرره مثلا تو اتفاقی که افتاد، شورش مردم مدینه که به رهبری عبدالله ابن حنظله قسیل الملائکه بود، خب اینا شورش کردن بعد از قصه عاشورا رخ داد دیگه.
بله
اینا شورش کردن علیه یزید، ولی خب مسلم ابن عقبه اینا رو به شدت سرکوب کرد، جان و مالوس ناموسشون رو برای همه حلال کرد.
بله اون فرمان تاریخی که داد
اینجا
خیلی
اینجا
تلخ بود.
میفرماد که حضرت امام سجاد سلام الله علیه اتفاقا اینجا میفرماد به چنان سرکوب کردن که دیگه هیچ احدی یاری اهل بیت نمیکرد. ببینید شما این فضاها رو کنار هم بگذارید مثل یه پازل، ببینید در نهایت چه چهره ای رو از اون اوضاع به دست ما میده. یا عرض شود خدمت، این شیخ مفید هم در اختصاص این رو تصریح میکنه دیگه، شیخ مفید از عوازم فقهای امامیه ماست که حتی اسمی بر اون 3 نفری که باقی موندن بر ولایت اهل بیت، ابو خالد و یحیی جبیر بود، ولی بعدا ملحق شدن 3 نفر، یعنی بعد از قصه. این شیخ مفید هم این رو تأکید میکنه که بعد عاشورا 3 نفر مرتد نشدن از قصه ولایت اهل بیت علیهم السلام. اینا نشون دهنده عمق فجیع اون وضعیتیه که اون زمان امام سجاد صلوات الله علیه در چه فشاری قرار داشت. عرض شد خدمتون که یه روایت دیگه دیدم در کتاب تاریخ بیهقی یعقوبی، ببخشید تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 267، که میگه این حجاج ابن یوسف ثقفی چه کرد، حالا میدونم مردم، ولی من منظورم این قسمتش رو انتخاب کردم که ایشون به والی عراق و مکه و مدینه و اینا، به عبدالملک اینا نامه میزنه، میگه اگر صلاح حکومت خودت رو میخوای و میخوای مملکتت اصلاح بشه، علی ابن الحسین رو سرش رو بزن، همون کاری که با پدرش
کرد،
حسین ابن علی کردی، سرش رو بزن. و اینجا حالا این حجاج کی بود؟ ظاهر میخوام این قسمت شاید میگه حجاج یوسف ثقفی، هم میگن اوه اوه صفاک خونریزی که واقعا همینطوری بوده.
بله باطن
اینجوری، هر کی میگه واقعا من دل خوشیم، اصلا تفریح من سر زدن از محب علیه. و وقتی که قضا مثلا عجیبه تو تاریخ نمیشته، وقتی چطور آدم میخواد قضا بخوره اشتها نداره، قضا میذاشتن جلوش اشتها نداشت، میگو بگردید یه محب علی پیدا کن جلو من سرشو بزنید مثل مرغ مینیم بسمل، دست پاک میزنه اشتهای من باز میشه همچین آدم. بله اینا درست، اما همین آقا وقتی میرفت تو مسجد شروع میکرد به روایت همین تاریخی عقوبی به امثال هم شروع میکرد قرآن خوندن، چنان صوتی داشت، چنان سوزی داشت که تو تاریخ نوشتن که اینایی که مشک رو دوششون انداخته بودن بیان برن چنان مات و مبهود و متحیر این صدا میشدن، زیبایی این صوت قرآن، که هاج و واج میشدن، قطر قطر این آب مشکا میریخت تا اصلا مشکه خالی میشد، اصلا دیگه مات و مبهود. ببینید کسایی که قرآن رو این چنین میخوندن، قاریان قرآن، بزرگان و زعمای قوم اون موقع، یا اونایی که والی بودن حکومت و منصب داشتن، یا اونایی که فقیه بودن قاضی القضات بودن، هر کدومو شما میری دست میزنی میبینی همه اینایی که چهرهاشون ظاهرن چهرهای قرآنی و چه عرض کنم توحیدی و ایناست، دارن ریشه قرآن رو، ریشه توحید رو میزنن و اینها دارن میگن کسی که به یمنهی روز قلولا لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، حجت خدا در زمین است، منتصب به خداست، انی جاعلن فی الارض خلیفه، میگه تو اگه میخوای مصلحت مملکت خود سر اینو بزن. یعنی شما ببینید چه انحرافی ایجاد شده. بعد امام باقر در فرزند امام سجاد که در کربلا حضور داشتن در میان اهل بیت ما علیهم السلام، آخرین در حقیقت یادگار کربلا امام باقر بودن، دیگه از امام باقر به بعد که در کربلا حضور نداشتن ظاهرا، امام باقر ظاهرا 4-5 سالشون هم بوده، ایشون که فرزند امام سجاد سلام الله علیه است میفرماد که حتی کسایی که متهم به شیعه بودن تو اون دوران بعد از قصه عاشورا متهم بودن که اینا شیعن، ولی هنوز اثبات نشده، زن نیست که آقا این شاید شیعه باشه، دست و پاشو میبریدن. در جای دیگه حضرت باقر سلام الله علیه میفرماد که چنان جعل حدیث در منقبت دشمنان ما کردن و در کین توزی نسبت به ما برعکس، یعنی هرچه منقبت بود در قالب احادیث نسبت به دشمنان ما دادن،
فضیلت تراشی کردن،
آفرین، و هرچه بالعکس نفرت بود به ما، که حتی توی روایت خیلی عجیب بود برام که اینو مسعودی در مروج الذهب جلد 3 صفحه 67 میگه، که میگه به قدر این قصه زیاد شده بود که تو مدینه، تو مکه، تو شهرهای مقدس قصاص و وعاز مثل که قصه میگفتن، وعظ میکردن مردمو، میرفتن بالا منبر افسانه تعریف میکردن و هر چی فضیلت تو نظام هستیست تو نسبت میدادن به خلفا و به عرض شود یزید. توی همچین فضایی که اسلام ناب کاملا از بین رفته، یه پوسته ای ازش باقی مونده و عرض شود خلیفه خدا رو، کاتب وحی الهی رو، امیر المؤمنین و قرآن ناطق رو استغفرالله ملحد نشون میدن و اونهای دیگر رو که همه اینها عرض شود صفات اونها بودین، ارتداد و الهاد و اینها، اونها رو خال المؤمنین، یزید رو خال معاویه خال المؤمنین، کاتب وحی اینو لقب میدادن. و یه چیز عجیبتر از همه اینها برام خیلی سخت و سنگین بود، حالا از برکت برنامه های شما ما هم یه ذره میفتیم به پژوهش کوچولی تحقیقی، 4 تا کتاب و یه 2 تا سایت و یه پایان نامه بعضی از عزیزان که قابل بررسی هست رو نگاه میکنیم، میگه تو شهرهای مقدسی مثل تو همون زمان اوائلی که امام سجاد سلام الله علیه به امام رسیده بود، شهرهای مقدسی مثل مکه و مدینه ساز و آواز و شرابخواری علنی شده بود و بدتر از اون تو همین تاریخی که عرض کردم میفرماد که تو همین تاریخ یعقوبی یا مروج الذهب مسعودی یا ابوالفرج در الاغانی میگه اینجا جلد 8 صفحه 235 میگه تو مدینه جلسات رقص و شنوندگان عزیز منو ببخشن، جسارت به هر حال حریم طهارت وجودی اونها هم شکسته میشه، فضای ما هم یه ذره شاید از این طهارت آدم میترسه این حرفا رو بزنه، خدا شاید گفتنش هم سخته،
رنج جلس... تاریخیش آدم رو میرنجونه،
چه برسه به احسن بشه
طرحش.
جلسات رقص و آواز و شرابخوری علنی و مختلط، یعنی هیچ فاصله
حرمتی،
پرده ای چیزی بین زن و مرد، نه قاطی. تو کجا؟
مدینه، شهر پیام، مدینه تون نبی.
کی؟ بعد از قصه کربلا، اونم چندین سال. حالا شما این فضا رو بیاید تصور کنید، یا مثلا عرض شود مالک ابن انس دیگه کسی بود که پیغمبر بزرگش کرد، ایشون بچه که بود پیغمبر بچه، حالا فرزند خوانده پیغمبر شد و ایشون پرورش پیدا کرد. حالا تو تاریخ بعضی انحرافات هم برای ایشون ذکر کردن، ولی خب یه شخصیت مقدسی بود، کاری به اون انحرافات تاریخی نداریم. که حالا من یکی دو تا نکته دیگه بگم برسیم به اینجا که خب حالا حضرت چه کرد، که اون دیگه فصل الخطاب جلسه همون باشه.
سلامش.
اون نقل میکنه که امروز تو تاریخ میدونم که نقل میکنه که حالا یه کسی میره ایشونو میبینه داره یه خلوتی گزیده و شروع کرده داره های های گریه میکنه، بهش میگه مالک چرا گریه میکنی؟ میگه یاد پیغمبر کردم که اگر الان زنده بود و این وضعیت کنونی رو میدید، پیغمبر اذعان میکرد که هیچ کدوم از دستوراتی که پیاده کرد از خدا به ایشون القا شد توسط وحی و قرآن و اینها، هیچ کدومش انجام نمیشود جز نماز، که اونم بدعت رفته داخلش. یعنی حتی نماز هم بدعتی شده. و باز توی فرمایش دیگه توی گوشه از تاریخ دیدم که حسن بصری، اینم برای من خیلی جالب بود. حسن بصری خب جز زهاد سمانی است و حالا تاریخ روز ما با استاد عزیزمون حضرت عبدالله نشسته بودیم و بحث مبسوطی پیرامون ایشون داشتن و ما متوجه شدیم که ظاهرا ایشون شخصیت حالا بینابین بگیم مزبزب چی بگیم داشتن نسبت به ولایت، یعنی نه اونوری نه اینوری، سعی میکرد حالا خودش رو وسط نگه داره، یه شخصیت مثلا عرفانی و اینها داشت و جز زهاد سمانی است دیگه معروف، خیلی زهد پیشه میکرد عبادت و فلان. ایشون حسن بصری برگشت دیگه، شما ببینید عمق فاجعه رو. ایشون میگه که اگر پیغمبر الان زنده بشه بیا تو اون دوران، جز قبله هیچ وجه مشترکی بین دستورات خودش و اسلام امروز نمیبینه جز قبله، حتی نماز رو همیشون نمیگه. حالا شما ببینید امام سجاد صلوات الله علیه با یه همچه وضعیتی، همچه فضایی مواجه شده، امامت رو، زعامت رو دست گرفته و 34-35 سال قراره توی این فضا حضرت کار کنه. حالا چگونه؟ حالا این انتهای بحث،
بله وقت داریم که روش دعا رو هم توضیح بدید که چگونه امام روش دعا رو و دعا رو مد نظر قرار
داد. چقدر ما وقت داریم؟
فکر میکنم 5 دقیقه رو میتونیم عنوان جمع‌بندی داشته باشیم.
عنوان جمع‌بندی عرض کنم که تمام از شود مورخین ما و کسانی که کارهای پژوهشی خوب و دقیق پیرامون قصه بعد از عاشورا و زمان امام سجاد سلام الله علیه کردن، از مهمترین، نمیگم همین و فصل الخطاب و تمام، نه، کارهای دیگه هم حضرت داشتن و انجام دادن که اونها بحثای مفصلی میخواد، کاری نداریم. 3 تا کار رو همه قبول کردن که امام سجاد، یعنی تمام این عزی که اسلام پیدا کرد، این عرض شود انفجاری که بعدها از اسلام در تمام ممالک اسلامی رخ داد و هرچی فتح الفتوحی تا فلحال اتفاق افتاده و بعد از این، همش مدیون 3 کار امام سجاد. اول جالب، همه متفق القولن زنده نگه داشتن نهضت امام حسین در عاشورا. یعنی وقتی که رسیدن مدینه در تاریخ گفتن که دیگه حضرت دستور دادن همه لباسای مشکی بیرون شهر، لباسای مشکی بپوشن، حتی رو اسب‌ها و شترها پارچه مشکی انداختن، چادرهای مشکی به پا شروع شد و امام سجاد در کنار حضرت زینب اولین کسانی بودن که شروع کردن مصائب اهل بیت علیهم السلام در کربلا رو تبیین کردن و حضرت ام البنین قربونشون برین، ایشون اولین منزل رو خودشون جارو کشی کردن، اصلا بانی و خادم هیئت‌ها و جلسات روزه امام حسین شدن، گفتن بگید
قیام کننده به امر عظیم
تاریخ اومده که گفتن به سیده من زینب جانم بگید صبر کنن من منزل رو جارو کنم، پای ایشون رو زیر پاشون رو جارو کردن، منزل رو آماده کردن، ایشون تشریف بردن روزه شروع شد. پس اولیش بحث های ذکر مصیبت و اینها، همین هیئت ها اینا بود که الحمدلله الان به اوج رسیده. نکته دومش تربیت شاگرد بود. که حالا تو این قصه من حرف زیاد داشتم دیگه وقت نیست خیلی سریع از خونم.
حضرت
اولین شاگردهایی که گرفتن تو تاریخ 3 الی 4 نفر بودن، شروع کردن به صورت اینها رو غلام میگرفتن، اون موقع مرسوم بود و اینا کار میکردن، و تا 170 الی 180 نفر هم گفتن که کسرتش یعنی زیاد شد و حضرت اینها رو جالبه که 9 تا از اینا 11 تا کتاب نوشتن، 9 تا از شاگردای امام سجاد 11 تا کتاب اصولی محکم ریشه‌دار در مباحث مختلف نوشتن، که والله از اون 6600 اصلی که در مباحث اعتقادی، اخلاقی، برهانی، عرفانی، قرآنی هر چی که شما اسمید نوشته شده در زمان امام سجاد، امام باقر و امام صادق، 11 تاش مال این شاگردان امام سجاد بوده تو اون خفقان، و که این از شاید شاگردان رو تربیت میکردن، بعد اینها رو آزاد میکردن تا یک سال میرفتن
برای نشر.
و آخرین چیزی که حالا مقدمه بحث انشالله فردا شب
خدا
بخواد بپردازیم، بحث دعا و نیایشه که ایشون دیگه صحیفه ایشون زبور آل محمد معروف صلی الله علیه وسلم یا خواهر قرآن معروفه، حدود 54 دعا از ایشون درشه که یه دائره المعارف هست. انشالله اگر اجازه بود فردا شب ما
دوستان شنونده در حقیقت این درخواست دارم که فردا شب هم با ما همراه باشید و ما انشالله توفیق داشته باشیم دیگه درباره دعا و اثر دعا تو زندگی و شیوه امام سجاد علیه السلام که الان آجاقا توضیح دادن، آجاقا بیاد که در چه فضای خفقانی و امام با سه شیوه مدیریتی که در حقیقت داشتن، و بحث دعا رو انشالله فردا شب کامل خواهیم داشت. آجاقا آرام آرام چیزی حدود 3-4 دقیقه دیگه ما در حقیقت فرصت داریم، و البته دعایی رو که میتوانیم این روزهای زندگی بهش خیلی خیلی تکیه بکنیم، دعا برای ظهور امام زمان علیه السلام هست که خیلی مورد نظر هست، و این ایام ایامی است که آنچنان که در خلال برنامه هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو در حقیقت با یکدیگر مرور کردیم و برای دفع بلاها و دشواری‌ها و مصائبی که درش هستیم، بله خیلی خوب و عالی که روایت از امام سجاد علیه السلام رو با یکدیگر مد نظر قرار دادیم، و دعای ظهور آقا امام زمان علیه السلام هم که به هر حال سفارش آن به آن ماست، هر لحظه زندگی ما متأثر از این فضا هست. چیزی حدود 2 دقیقه در حقیقت فضای جمع‌بندی هست و دعای برای ظهور.
2 تا نکته رو عرض کنم تو این 2 دقیقه. نکته اول این که دعا اصلا یعنی چی؟ شاید البته مفصلش رو فردا عرض می‌کنیم، اما دعا همونطور که قرآن می‌فرماد ادعونی مرا بخوانید. خواندن یعنی چی؟ خواندن یعنی تمام وجودت، جان تو، ظاهر و باطن تو خواهان خدا بشود، که از سلام حسنزاده از این به ذکر یاد میکنن، یعنی ورای بالاتر از رتبش، بالاتر از ذکره، یعنی اصلا وجود تو یاد خداست، هر کی تو رو میبینه یاد خدا میبینه،
سعی وجودیت خودش تسبیح و ذکره،
اتساع وجودی ایجاد میشه در وجودت، که یعنی در حقیقت تمام شؤون وجودی تو، حالا ظاهرن بگین چشم تو حاکی خداست، طالب خداست، گوش تو، زبان تو، از این حواس ظاهری بگیریم تا باطن، همه خدا رو میخواهند، این میشه دعا. حالا که البته آدابی دارد که بحثش رو خواهیم کرد. نکته دوم، چون فرمودید که پیرامون دعا برای ظهور حضرت و اینها، و اجازه بدید شیرین تموم بشه بحث ما، که اگرچه شب شهادت اشکاورم هست، اگرچه عشق ما ظاهرن شوره اما شیرینه، چون سلاح هست و سلاح حل بکن، سلاح هم هست که دیده شد امیر المؤمنین علیه السلام آه میکشیدن، آه میگن بلند بلند صدا بلند کردن، آه 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 شوقن الی رؤیته، سینه باز کرده بودن، آه که چه شوقی برای دیدنش دارن. سوال کردن آقا کی؟ فرمود حضرت صاحب الامر سلام الله علیه، پسر آخرشون، یادگار آخر حضرت زهرا سلام الله علیها، و امام عصر ما رو، ایشون دلتنگ امام زمان من و شما بوده.
خیلی سلامت باشید، خیلی بزرگواری،
امیدوارم با دعا برای امام عصر جلستون به پایان برسه، هم مردم عزیزمون هم برنامه شما
سلامت باشید. ما انشالله فردا شب مبسوط در مورد دعا انشالله گفتگو خواهیم کرد.
خیلی متشکرم از شما آقای رستمی عزیز به خاطر گفتگوی خوبتون. انشالله فردا هم در خدمت شما خواهیم بود، همینطور از شما مردم عزیز که امشب با ما همراه بودید در ویژه برنامه عشق نام دیگر توست. انشالله که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما پایان برنامه امشب ما هست و حسن ختام برنامه امشب عشق نام دیگر توست دعای فرج هست برای صاحب و مولامون آقا امام زمان.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
رادیو ایران ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوی. اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. ایده ای هستن که وقتی در موقعیتی قرار میگیرن که حالا مثلا از اموال و دارایی خودشون، حالا این دارایی به صورت پولی باشه یا چه میدونم اعتباری باشه، از دانشش باشه، معمولا بخل میورزن، خساست میکنن. اون هم با این انگیزه که اگر این رو ببخشیم کم میشه، یا اگر این دانش رو به دیگران بدیم خب دست ما خالی میمونه. شاید از یک منظر درست دارن میگن، بله اگر شما پولی رو به کسی ببخشیم از پولت کم میشه دیگه، یا اگر دانشون رو به کسی منتقل بکنی دیگه اون شخص ممکنه همرده شما قرار بگیره و دست شما خالی باشه، به تعبیری برای خودت رقیب تراشیدی. اما واقعا اینطوری نیست، به خاطر اینکه اگر دقت کرده باشید اصلا مسیر تمدن در جوامع بشری به همین نشر دانش و نشر سرمایه هاست. اولا اون بخلی که میورزید به نفعتون نیست، یعنی به ضرر ماست، این صفت خوبی نیست، خساست و بخل ورزیدن. درسن این گردش اموال اتفاقا سودش به خود ما هم بر میگرده، حالا چه درباره دانشش باشه که نتیجهش رو داریم میبینیم. اگر امروز شما در فضای مجازی و از طریق اینترنت میبینید این همه دانش رو دارن پخش میکنن، البته طبقه بندی شده است، یعنی لزوما هر دانشی هم نیست، اما همین دانش عمومی خب باعث شده سطح زندگی ها رشد پیدا کنه، خیلی ها با افکار جدید آشنا بشن، ایده های جدید به ذهنشون برسه و ثمره اون دو مرتبه برگشته به بشریت. تعبیر قرآن در آیه 180 سوره مبارکه آل عمران اینه: ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم. اون کسایی که بخل می‌ورزن از اون چیزی که خداوند از فضلش به اونها داده، فکر نکنن که اگر مثلا بخل ببرزن به نفعشونه، بل هو شر لهم، اتفاقا به ضررشونه. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. گردن و گریبان اینها روز قیامت میگیره که چرا شما این مسیر رو مسدود کردی، اجازه ندادی مسیر طبیعی خودش رو پیدا بکنه، چرا شما واسطه خیر نشدی. مثلا ما اینا رو نگه داریم، آیا میتونیم به تمام ازش استفاده کنیم؟ اینطوری نیست، ولی لاه میراث السماوات و الارض، همه اینها متعلق به خداونده، خدا میبینه ما چی کار داریم میکنیم، با خبره، والله به ما تعملون خبیر. در هیچ موردی خصت نداشته باشیم. اگر دانشی داریم به دیگران بیاموزانیم، اگر پولی داریم از این سرمایه ما دیگران هم نفع ببرن، و اگر آبرویی داریم از این آبرو در راه کمک کردن به دیگران هزینه کنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری نشست مشترک سران سه قوه، آقای روحانی: مسائل مهم داخلی و خارجی به ویژه مسائل اقتصادی را بررسی کردیم. آقای رئیسی: دشمن با جنگ